بیچاره ها به بحران بکشانند. بحران هم این است که در داخل کشور در جاهای مختلف انفجار ایجاد کنند، کارهای تروریستی بکنند، به این وسیله هم مردم رو متوحش کنن، هم دستگاه رو مضطرب کنن به خیال خودشون، هم اگر توانستن اختلافات قومی و طایفی و این چیزا به وجود بیارن. این تحلیل اونها و تصمیم گیری اونها بود، خوب شد یک مقصودی. راهش هم این است که برن حرم امام رضا را علیه السلام را منفجر کنن، مقدسترین اماکن به نظر ملت ایران را در داخل ایران هتک کنن و بیگناه ترین و پاکترین آدم ها را که در اونجا مشغول تضرع و راز و نیاز و دعا و توجه هم و مهمان علی بن موسی رضا قطعه قطعه کنن در روز عاشورا.
زیر گنبد طلا عاشقانه ترین مکان برای عبادت خداست. اون روز هم عبادت طعم دیگری پیدا کرد، طعم شهادت. آقای رویایی یکی از خدامیست که جزئیات حادثه رو بعد از 25 سال یادشه. او مثل هر روز به حرم رفت، اما اون روزش با همه روزها فرق کرد.
25 سال گذشته بود، الان 25 سال. ما معمولا روز 3 دفعه حرم را جارو میزنیم، جاروی سنتی با دست، جاروی دستی و با هم میریم جارو میکنیم. در اون روز ساعتای 2 بعد از ظهر بود، رفتیم برای جارو. ساعت حدود 2:25 بود جارومون تموم شد و از حرم آمدیم بیرون و به طرف آسایشگاه داشتیم رفتیم که جارو را بزنیم. صدای مهیب بلند شد و تار و تار شد دو حرم، هواش همچین ناجور و خلاصه به هم لختن. یه وقتی مادم هایی دارن فرار میکنن از تو حرم، آمدیم طرف حرم، دیدیم که بمب منفجر شده، هوای هم تیره و تار شده بود. تا یک چند دقیقه من جاری دیده نمیشد. بعد از این یه خورده سرد کردیم، هوای خورده آرام گرفت و رفتیم داخل حرم. متوجه شدیم با یکی دوتا از این کشته هایی که به حساب از من رفته بودن، یکی دیم که نیمه جان فرار کرده بودن، خیلی هاشون دیگه اصلا تیکه پاره شده، یک چند تا تیکه های دست اینا روی زری متحرک شده بود، پرد شده بود که از روی زری دستی پایین آوردن. خیلی فجایع ناجوره بود، آشوبه بود واقعا.
آقای رویایی از خدام با سابقه بود، به سرعت به سمت ضریح رفتند تا کمک مجروحان کنند. خون همه دیوارهای اطراف رو پر کرده و ضریح هم صدمه دیده بود. آقای رویایی میگه
بالا سر مطهر یه پایه هست، اونجا پایه البته بتونیه، این گذشته بود بغل پایه که به اصطلاح پایه پایین بیاد، سختم بیاد پایین. مونتاژ این پایه از زیر زمین حدود 20 متر بتون رفته توی زمین، خیلی محکم بود، فقط سنگای روش خرد شده بود، ریخته بود ولی به پایه اصلا تکون نخورد. این زگده بود پاش پایه زود میاد پایین و سختم میاد پایین، بغل پایه کار گذشته بود. ولی البته این کارشناسای بمب که آمده بودن گفتن این خیلی قوی بوده، این بتونه کف حرم حدود 25 سانت بتون داره، این بتونه حدود 15 سانت فرو کش کرد، به اندازه یک کاسه مثلا تهار قدیم بود اش میسابیدن، همون وقت فرو رفته بود از شدت قوی بودن اون بمب. یا اونجا هم خون زیادی بود، خوبان رو تمیز کردیم شستیم.
آمدم ای شاه همه هم بده، خنده امانی ز گناه
بعد از شوک اولیه ماجرا مردم میپرسیدند چه کسی دست به این جنایت زده و از این حرکت دنبال چه هدفی بوده. نیروهای امنیتی و انتظامی به سرعت پیگیر ماجرا شدند و بعد از مدتی عامل جنایت شناسایی شد، یکی از عوامل سازمان تروریستی منافقین.
لعنت خدا بر اون دلهای سیاه. این تروریست برای یک مقصود احمقانه خیالی فرضی اقدام میکنن به یک چنین کار زشت و ننگینی و کشتاری. شبیه این رو در حرم حضرت معصومه و مرقد امام رضوان الله علیه هم خواستن انجام بدن که به حمد الله خدای متعال تفضل کرد، جلو فاجعه گرفته شد. این تروریسم این زشت‌ترین کاری است که یک مجموعه میتواند انجام بدهد.
این حرکت مردم رو یاد دهه 60 انداخت. این نوع جنایت ها تکرار آدم کشی های مردم عادی در کوچه و بازار بود.
مصوران با تعدید ریختن پایین و تمام خیابون و بانی و اینا را به رجار برسن.
این یک کارمند جزء بانک ملی شعبه بازاره. برید بپرسید غیر از هدف از خدمت از اول عمرش تا الان برای مردم چی بوده که این منافقین به دست خودشون شهید کردن.
حادثه تروریستی حرم امام رضا علیه السلام در خرداد 1373 ناخودآگاه ما رو یاد خرداد 1396 میندازه، زمانی که یک گروه تروریستی دیگه میخواست مردم رو در حرم امام خمینی و مجلس شورای اسلامی هدف قرار بده.
سه تروریست صبح امروز وارد ساختمان ملاقات‌های مردمی مجلس شدند. تروریست‌ها با شلیک به سوی مردم بیدفاع و بیگناه که منتظر دیدار با نمایندگانشان بودند، عده‌ای را هدف قرار دادند.
داعشی های دهه 90 و منافقین دهه 70 یک کار کرد دارن و شباهت هاشون هم زیاده. نسل امروز میدونه که خشونت برهنه داعش چطور بیرحمانه جان انسان ها رو میگرفت. برای دنیا این صحنه ها جدید بود، اما مردم ما عین این رفتار کثیف رو قبلا دیده بودند.
این خشونت هایی که ما امروز از داعش و امثال اونها مشاهده می کنیم در منطقه، حالا ممکنه برای بعضی ها چیز جدید باشه. در همین تهران منافقین رفتن در خانه ای و فردی رو دستگیر کردن که کار انتظامی و امنیتی انجام میداد، پوست بدنش رو کندن، خشونت هایی کردن، وحشیگری هایی کردن. شاید در تاریخ کم نظیر اون کارهایی که داعش می کنن قبلا تو ایران انواعش انجام گرفته.
با همه پولهایی که بین منافقین و آمریکایی‌ها مبادله میشه، کیست که ندونه این گروه تروریستی هیچ محبوبیتی در دل ملت ایران پیدا نخواهد کرد و برای همیشه نماد جنایت و ترور باقی خواهد ماند.
حماسه و غرور و ایمان، رودی از ترانه و موج خروشان، واژه ها روی دلای ما میبارن مثل قطره های بی دریغ باران. یک صدا همیشه هر کجا باهاته، یک صدای موندنی به نام ایران. ایران ایران رادیو ایران.
متشکرم که همراه رادیو ایران هستین. رادیو ایران همراه لحظه‌های شما شنونده‌های عزیز. ساعت هم 15:39 دقیقه است و بهترین ها رو براتون آرزو مندیم. دوستان، موفقیت یک روزه اتفاق نمی‌افته. اندکی بهتر شدن نسبت به روز قبل موفقیت است. با ما همراه باشید. متشکرم از همراهی شما با رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
سبزینه
به نام او که مهر و بخشایشش برای همه جاری است، به نام خدا. سلام میکنیم به همراهان خوب رادیو ایران. امیدواریم که روز خوبی رو گذرونده باشین و لحظه های بهتری هم پیش روی شما باشه. مثل هر پنجشنبه در این ساعت سبزینه رو تقدیم شما میکنیم تا از صنعت بزرگ کشاورزی و بخش های مختلف اون بگیم. در برنامه امروز از باغداری میگیم و از اهمیت نهال سالم. از شما دعوت میکنم که همراه ما و شنونده برنامه سبزینه باشید. کشور ایران با داشتن شرایط آب و هوایی متنوع، مساعد و موقعیت‌های مناسب برای کشت و پرورش انواع و ارقام مختلف درختان میوه، یکی از مناطق عمده تولید میوه در دنیاست. افزایش کیفیت میوه‌ها وقتی تحقق پیدا می‌کنه که باغات میوه با رعایت کامل اصول فنی و به کار گرفتن فنون جدید باغبانی و کاشت نهال‌های سالم و مرغوب و از واریته‌های اصلاح شده احداث و مدیریت بشن. هر ضعف یا آلودگی در نهالستان باعث کاهش رشد و ضعیف و رنجور شدن درختان موجود در باغ‌ها میشه و در نتیجه با نقصان تولید باغدار متضرر میشه. اگه تولید نهال و نهالکاری بدون آگاهی از مبدأ و ژنتیک بذر انجام بشه، امکان داره که این نهالکاری در قدم‌های اولیه مستقر بشه، ولی این عمل موقتیه و ممکنه با شکست روبرو بشه. آقای دکتر عبدالرضا کاوند، معاون تحقیقات مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال، درباره نهال سالم صحبت می‌کنن.
ابتدا باید این رو عرض بکنم که نهال به عنوان یک موجود زنده، به عنوان یک گیاهی که حیات داره، مثل همه موجودات زنده شرایط لازم برای تولیدش به مؤلفه‌های بستگی داره. بعضی از این مؤلفه‌ها اقلیمی هستند، تحت شعاع اقلیم هست. بعضی از این مؤلفه برمیگرده به اون ماده گیاهی اولیه که می‌خوایم برای تولید نهال انتخاب کنیم و فاکتور مؤثر و تأثیرگذار تولید کننده است. پس سه تا عامل رو اجازه بدید دسته‌بندی بکنیم. بگیم برای تولید نهال مؤلفه‌های اصلی در درجه اول تولید کننده و دانش فنی تولید کننده نهال. مورد دوم، ماده گیاهی که قرار هست تکثیر بشود. و مورد سوم یا عامل سوم، جایی که قرار هست این نهال تولید بشود. عواملی که سلامت نهال رو تحت شعاع خودشون قرار میدن شامل ویروس ها، ویروئید ها، شبه ویروس ها، باکتری ها و همچنین بعضی از قارچ ها هستند که برخی از اینا قابل مبارزه نیست، بلکه باید با پیشگیری مشکل رو حل کرد. متاسفانه اگر این عوامل در واقع بروز بکنه و ظهور بکنه، خیلی جاها امکان مبارزه نیست، امکان در واقع راه حلی وجود نداره، بلکه فقط باید ساخت، باید تحمل کرد چند سباهی که بگیم حالا این باقی هست، مستقر هست، چند سباهی از این برداشت داشته باشیم. اما قطعاً از جنبه‌های اقتصادی موجه نخواهد بود. از این جهت هست که ما به باغدارا همواره توصیه می‌کنیم که پیشگیری بهتر از درمان، نهال سالم استفاده بکنید، نهال گواهی شده استفاده بکنید تا این سرمایه گذاری از ابتدا با ریسک همراه نشه و همواره پیشگیری رو انجام بدید تا مبارزه.
بدون شک یکی از ارکان اساسی احداث باغ و تولید تجاری میوه استفاده از نهال پیوندی مرغوب، سالم، قوی و مطمئن از ارقام مختلف میوه‌جات اصلاح شده و پرمحصول برای هر منطقه است. نهال گواهی شده و مرغوب نهالیه که از نظر نوع رقم پایه و پیوندک به طور کامل مشخص و بدون هر گونه آفت، بیماری و علفهای هرز انگل باشه و از هر نظر مورد تایید کمیته فنی نظارت بر تهیه و توزیع نهال سازمان جهاد کشاورزی باشه و همچنین گواهی سلامت و بهداشت و کنترل کیفیت هم داشته باشه. احداث باغ‌های سالم، یک نواخت اقتصادی زمانی میسر میشه که زمینه‌های لازم برای تولید نهال سالم و دارای اصالت ژنتیکی و مطابق با استانداردهای مصوب فراهم بشه. برای تولید نهال‌های سالم سه عامل یا سه مؤلفه باید مد نظر قرار بگیره. این سه عامل رو از زبان آقای دکتر کاوند بشنویم.
یکی از مؤلفه‌های اساسی در تولید نهال تولید کننده است، عامل انسانی که قدرت انتخاب داره. این عامل میتونه عوامل دوم و سوم رو تحت شعاع قرار بده. دانش کافی داشته باشه، اگر تسلط کافی داشته باشه، اگر فرایند تولید نهال رو بشناسه، اگر بازار تولید و عرضه نهال رو بشناسه، میتونه یک بنگاه اقتصادی بسیار موفقی رو در واقع بنیانگذاری بکنه که هم تولیدات کیفی داشته باشه، هم از لحاظ اقتصادی بهره کافی داشته باشه. اگر کم توجهی کرده باشه، اگر تسلط کافی برای موضوعات نداشته باشه، قطعاً کار با ریسکی رو خواهد داشت، چرا که با ماده گیاهی کار خواهد کرد که این ماده گیاهی متأثر از اقلیم میتونه باشه، متأثر از عوامل زنده و غیر زنده باشه و چه بسا میتواند شرایطی رو برای خودش ایجاد کنه که با سرمایه خودش بازی بکنه و افرادی که بعداً به عنوان احداث کنندگان باغ به این شخص مراجعه میکنه میتونه برای اونها مشکلاتی ایجاد بکنه و برعکس میتونه برای افرادی که باغ ایجاد میکنن در واقع نقطه قوتی باشه، اعتمادی ایجاد بکنه به واسطه کار کیفی که انجام میده، به واسطه تولید نهال سالم و اصیلی که انجام میده، میتونه برای باغدارایی که قرار هست سرمایه گذاری بکنه، افرادی که علاقه مند به سرمایه گذاری در حوزه باغ و تولید محصول هستند، میتونه نقطه قوتی باشه، نقطه اعتمادی باشه. پس بنابراین مهمترین مؤلفه در این فرایند تولید نهال سالم شخص تولید کننده است. حالا این شخص تولید کننده از لحاظ مقررات یک شرایط ویژه‌ای باید داشته باشه، تواند خودش مالک باشه، به عبارتی عرصه و عیانی که قرار هست درش نهال تولید بشود در مالکیت خودش باشه و میتونه به شکل استیجاری کار بکنه، به هر دو شکل ممکن این مقدور هست، میتونه به شکل سنتی کار بکنه و میتونه از روش‌های فناورانه و دانش محور برای تولید نهال استفاده کنه. لذا میتواند از ابزار و امکاناتی که امروزه در صنعت تولید نهال که به وجود اومده استفاده کنه برای تولید نهال. لذا مهمترین گزینه در تولید نهال ابتدا شخص تولید کننده است و توان علمی، فنی و اجرایی و عملیاتی و مخصوصاً بازرگانی تولید نهال. فاکتور دوم ماده گیاهی است. ما باید ارقام رو بشناسیم، ما باید توانایی و پتانسیل ارقام گیاهی رو بشناسیم، بدونیم ارقام چه مزیتی دارن، کدام یک برای تازه خوری مناسب هستند، کدام یک برای بازارهای ملی و منطقه‌ای مناسبند، کدام یک برای بازارهای بین المللی، کدام یک برای صنایع و فرآورده‌ها مفید هستند و حساسیت‌هاشون هم باید بشناسید. اگر تولید کننده اطلاعی از ماده گیاهی نداشته باشه و بیگدار به آب بزنه، چه بسا با سرمایه خودش داره بازی میکنه. خب این مواد گیاهی برمیگرده به این که ما خوشبختانه غنای خوبی از لحاظ مواد ژنتیکی در کشور داریم. ما در بسیاری از محصولات باغبانی جزء مقام‌های اول تا دهم دنیا هستیم. در خرما حرف دوم رو می‌زنیم، در پسته مقام اول رو داریم، در زرشک مقام اول رو داریم، در بسیاری از محصولات گل محمدی، انجیر، عرض کنم زیتون، گردو، بادام، پسته، فندق، در این محصولات مهم باغبانی جایگاه‌های خوبی داریم، تنوع ژنتیکی بسیار خوبی داریم. اما عرض کردم باید این تنوع، این پتانسیل شناخته بشه. فرد تولید کننده با علم و اطلاع، با استفاده از دانش روز ورود به این موضوعات بکنه و ثالثاً این که برای تولید شرایط تولید رو باید فراهم کرد. شرایط تولید این که بدونیم در کجا تولید بکنیم، مکان رو انتخاب بکنیم. این مکان متأثر از عوامل اقلیمی هست، سرما، گرما، دوره خشکی، دوره یخبندان، طوفان، تگرگ، فاکتورهای زنده و غیر زنده در این تولید تأثیرگذار هستند. حتی فاکتورهای مثل حاصل خیزی، عناصر بازدارنده در خاک، فاکتورهایی مثل پی اچ و ای سی آب و خاک بسیار بسیار در کیفیت مواد گیاهی که تولید میشه و نهالی که تولید میشه تأثیرگذار هست که اگر در این گزینش کم توجهی بشود، عرض کردم در هر کدام از این مؤلفه ها کم توجهی بشود، قطعا سرمایه‌گذار به اون نتیجه نخواهد رسید و از ابتدا با ریسک مواجه خواهد شد. چه بسا این تولید آغازی باشد برای یک سری گرفتاری هایی که افرادی که میخوان باغ ایجاد بکنن با اونا تازه درگیر بشن. ما ندانسته رقمی رو تولید بکنیم برای یه جغرافیایی که به اون منطقه سازگاری نداره، یا حساس باشه، یا با نیازهایی که از اون انتظار داریم در واقع همخوانی نداشته باشه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
همونطور که میدونین رشد بخش کشاورزی به عنوان زمینه‌ای برای کسب اهداف توسعه در همه کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه یه امر ضروری قلمداد میشه. در بین اهداف مورد نظر بهبود و تقویت رشد اقتصادی و کمتر کردن فقر، بهبود امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی خیلی مهمه. برای دست پیدا کردن به این هدف مهم و برای افزایش بهره‌وری و کارایی بخش کشاورزی، بهره‌گیری از دانش مهندسان و دانش آموختگان رشته‌های مختلف کشاورزی از اهمیت زیادی برخورداره. آقای مهندس فرهاد اربابزاده، کارشناس ارشد اگروئکولوژی، در این باره صحبت می‌کنند.
یکی از راه حل‌هایی که برای بهبود کشاورزی کشور میتونیم بهش اشاره بکنیم، استفاده از مهندسین کشاورزی هست. قبل از هر چیزی جامعه مهندسین کشاورزی ما طبق آخرین اعلام سازمان نظام مهندسی کشاورزی 260 هزار مهندس کشاورزی دانش آموخته در کشور هست که متاسفانه نزدیک به 210 هزار نفرشون از نظر شغلی بیکار هستن، که این یکی از معضلات بزرگی است که در بخش کشاورزی به اون باید پرداخته بشه. و از معضلاتی که در کشاورزی میتونیم به اون اشاره بکنیم، عدم دانش کافی کشاورز نسبت به نهادهایی که مصرف میکنه و انعکاس استفاده اون نهادها و روشهای غلطی در مصرف این نهادها وجود داره. کشاورزی ما به عنوان مثال یک نوع کشاورزی مرسوم هست که در حال توسعه یافتن به سمت سوی کشاورزی پیشرفته است، در صورتی که ما با کمک و بهره‌گیری از مهندسین کشاورزی و دانش آموخته های کشاورزی میتونیم رواج بدیم علم کشاورزی رو و در کنار کشاورزان زحمتکش و پرتوانمون بتونیم بازوی اجرایی کشاورزی رو قوت و تقویت ببخشیم. زمانی از مهندس کشاورزی یاد میشه که در زمین در تلاش برای افزایش تولید محصولات کشاورزی باشه و نه به عنوان صرفاً یک کارشناس در مقالات و مجموعه های دیگر بتونه یافته های علمیش رو به معرض نمایش بگذاره. با استفاده از ترویج کشاورزی و دانش کشاورزی در خدمت کشاورزان در دهداری ها و شهرستان های ما میتونیم کشاورزی رو، دانشش رو در اختیار کشاورزان بذاریم و از فراورده ها و نهاده هایی که استفاده میکنن معایب و مزایای نهاده های کشاورزی رو براشون توضیح بدیم که این عامل خودش باعث افزایش بهره‌وری در واحد سطح میشه و یکی این که حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی آب‌های زیرزمینی خواهد شد.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
چند خبر بشنویم و اولین خبر این که محصولات کشاورزی سالم شناسایی و ردیابی میشن. یکی از برنامه‌های شبکه محصول سالم ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد سامانه شناسایی و ردیابی زنجیره تأمین محصولات کشاورزی با تأکید بر محصولات سالمه که مدل این سامانه ردیابی بر اساس استانداردهای جهانی GS1 طراحی شده. تولید کنندگان محصولات سالم با عضویت در این سامانه و ثبت اطلاعات خودشون موفق به عضویت در شبکه شمس و استفاده از امکانات اون میشن. با این راه ستاد شمس تونسته که بیشتر از 200 عضو حقیقی و حقوقی رو در زنجیره تولید تا مصرف گرده هم جمع کنه و بیشتر از 10,000 مخاطب در حوزه مصرف محصولات سالم گواهی شده رو شناسایی و ساماندهی کنه. و اما خبر بعدی رو بشنوید که درباره تقویت و توسعه بانک ژن گونه‌های ارزشمند گیاهیه. دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری از اقدامات این ستاد برای تقویت و توسعه بانک ژن گونه‌های ارزشمند گیاهی در کشور خبر داده. راه اندازی و ایجاد باغ‌های گیاه‌شناسی یک مسئله مهم در جهت حفظ و نگهداری ژرم پلاسماهای با ارزش گیاهی محسوب میشه. در این مکان‌ها میشه گونه‌های مختلف و متنوع رو نگهداری و با این شکل از انقراض اونها جلوگیری کرد. باغ‌های گیاه‌شناسی همچنین میتونن کاربردهای تحقیقاتی و پژوهشی هم داشته باشن. تحقیق در زمینه روش‌های تکثیر و پرورش گونه‌های با ارزش از نظر حفاظتی و اقتصادی از موضوعات دیگه‌ایه که در باغ‌های گیاه‌شناسی به اونها پرداخته میشه. به خاطر همین اهمیت ایجاد و راه‌اندازی باغ‌های گیاه‌شناسی در کشور مشخصه و در همه استان‌ها هم طرح‌هایی در این زمینه در حال اجراست. و اما خبر بعدی رو بشنوید که انتقال فناوری و بومیسازی طرح توسعه صنعت پرورش ماهی در قفس اجرایی میشه. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان شیلات کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و خارجی، مذاکرات برای انتقال فناوری پرورش ماهی در قفس انجام شده و سازوکار و فرایند انجام این طرح در حال بررسی و نهایی شدنه. پذیرندگی انتقال این فناوری از یک طرف شرکت‌های دانش بنیان به عنوان توسعه دهنده فناوری و از طرف دیگه جامعه صیادان به عنوان بهره بردار نهایی هستند. استفاده از تخصص شرکت‌های خارجی در کنار پتانسیل‌ها و توانمندی‌های داخلی روند دست پیدا کردن به فناوری ساخت و نصب قفس‌های پرورش ماهی رو سرعت میده. بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، تجربه و امکانات داخلی و خارجی و همچنین تقویت تعاونی‌های صیادی و توسعه اشتغال از جمله مزایای اجرای این طرح در حوزه شیلات. به لحظه‌های پایانی برنامه سبزینه رسیدیم و قبل از خداحافظی باید بگیم که شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 در اختیار شماست تا نظرهاتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با تشکر از همراهیتون و با آرزوی بهترین ها برای شما.